ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو سادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. والی غور میگوید که ولسوالی شهرک به دست طالبان سقوط کرده است.
تمام تلاش خود ما کردیم، فقط تا دقایق آخر اینا عقب نشینی کردن به اکثری به نام سنگه عزو.
در این حال وزیر خارجه افغانستان از گروه طالبان خواسته که از فرصت پیش آمده برای ختم جنگ استفاده کند.
ادامه خشونت و جنگ نه تنها فرصت صلح و ثبات از مردم ما میگیره، بلکه فرصت انجام پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوی را میگیره.
مقام های جرمنی از افزایش فعالیت های جاسوسی مسکو در آن کشور هشدار میدهند. و در رنگ های زندگی با این مرد حلبی ساز در بامیان گفتگو کرده ایم.
دیگه حلبی ساز های هیچ داموش همه شاگیده مثلا 37 سال میشه میکیس هم میتونم دلال هم بودم، متولنگ هم بودم، ورش هم بودم.
نخست تازه ترین خبرها. یک قاضی در حمله مردان مسلح ناشناس در قندهار جان باخت. رئیس جمهور اوکراین گفته که رئیس جمهور ایالات متحده را تشویق می‌کند تا از اجرای پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 جلوگیری کند. و حزب دموکرات مسیحی جرمنی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات یک ایالت در شرق آن کشور قرار دارد. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت غور میگوید که طالبان ولسوالی شهرک را تصرف کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفت که نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی کردند. پیش از این مقام ها گفته بودند که در نتیجه حمله موتربم به قرارگاه نیروهای نظم آمد در ولسوالی شهرک، 10 تن از نیروهای امنیتی شنبه شب کشته شدند. مردان مسلح ناشناس محمد فیاض یک قاضی محکمه استیناف ولایت قندهار را کشتند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو سوری گفت بالای فیاض شام دیروز در حوزه دوم شهر قندهار حمله شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. متنفذین و جوانان در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه ولایت خوست فیصله کردند که از استفاده مواد مخدر و شلیک های هوایی در این ولسوالی جلوگیری کنند. گلنواز مندوزه یک تن از متنفذین:
من دست کلک پریکر وکلا که نشه این مواد با
ما قاطعانه تصمیم گرفتیم که ما متنفذین قومی و شورای جوانان در قدم اول به معتادان مواد مخدر نصیحت میکنیم، اگر نشد آنها را به قماندانی امنیه و ولسوالی می سپاریم.
و افزود که اگر کسی در مناسبت‌های مختلف دست به شلیک شادیانه بزند تا 20,000 افغانی جریمه خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که می‌خواهد پیش از دیدار رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش با جو بایدن ملاقات کند. زلنسکی گفته که با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تصمیم آمریکا در خصوص لغو تحریم‌ها بر پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 بحث خواهد کرد. او در مصاحبه با وبسایت خبری اکسیوز آمریکا گفت که بایدن را تشویق خواهد کرد تا جلو اجرای این پروژه را بگیرد. زلنسکی افزوده که این به گفته او یک اسلحه واقعی در دست روسیه است. کار احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 نزدیک به تکمیل شدن است. این پایپلاین بدون عبور از اوکراین گاز را از زیر بحیره بالتیک مستقیم از روسیه به جرمنی انتقال خواهد داد. اوکراین بیشتر به درآمد ترانزیت گاز پایپلاین هایی که از قلمرو آن کشور می‌گذرد متکی است. حزب دموکرات مسیحی جرمنی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات یک ایالت در شرق آن کشور قرار دارد. با این پیروزی موقف این حزب محافظه‌کار در انتخابات فدرال ماه سپتامبر نیرومند خواهد شد. با اساس نظرسنجی انتظار می رود حزب دموکرات مسیحی با 36% آرای انتخابات دیروز در ایالت ساکسونی آنهالت دست یابد و به این ترتیب حزب راستگرای افراطی بدیل برای جرمنی را شکست دهد و در مرتبه دوم قرار گیرد. حزب بدیل جرمنی به 23% آرا دست خواهد یافت. نظر سنجی پس از رایدهی همچنین نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی برخی حمایتی را که در انتخابات 5 سال پیش حزب بدیل برای جرمنی داشت از آن خود کرده. دموکراتان مسیحی آن زمان با کسب 30% در جایگاه دوم و حزب بدیل برای جرمنی آرای بیشتر کسب کرده بود. قرار است انتخابات فدرالی جرمنی در 26 ماه سپتامبر برگزار و پس از 16 سال یک صدراعظم جدید انتخاب شود. و همایون شجریان آوازخوان معروف ایران اعتراض کرده که چرا یکی از آهنگهای او در مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نشر شده است. آهنگ زیر عنوان ایران من شنبه شب در آغاز مناظره از سوی تلویزیون دولتی نشر شد. پوریا سوری شاعر و ترانه‌سرا نیز از استفاده تبلیغاتی این آهنگ و پخش آن از تلویزیون دولتی ایران در جریان نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری مخالفت کرده. سوری در توییت گفته که در همنوایی با آوازخوان همایون شجریان و آهنگساز سهراب‌پور ناظری با نشر این آهنگ اعتراض کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگوییم. امروز دوشنبه 7 ماه جوزای سال 1400 خورشیدی و 7 ماه جون سال 2021 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام مجدد ما را بپذیرید. اکنون میپردازیم به گزارشات. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، والی غور گفته که ولسوالی شهرک به دست طالبان افتاده است. او افزوده که نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی کردند. پیش از این گزارش شده بود که برخی از مناطق ولسوالی قیصار را هم طالبان تصرف کردند. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور بشنوید.
همزمان با درخواست کاهش خشونت از سوی نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد، از محاصره ولسوالی قیصار فاریاب و سقوط ولسوالی شهرک غور خبر داده شد. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور روز یکشنبه خبر سقوط ولسوالی شهرک را تأیید کرد.
ارتباط ما با اونا قطعه، پس اگه مخابره قطع میشه به این معنی که والی سقوط کرده. تمام تلاش خود ما کردیم، فقط تا دقایق آخر تو جنگ هم نبوده. امروز نشینی هم کردم بدون جنگ بوده، چون جنگ ما دیشب 4 بجه ختم شد، 5:30 بجه، 6 بجه بود. با سر مخابره ما صدا کردم، بعد از ارتباط ما قطعه، اینا عقب نشینی کردم به اقتریه به نام تنگه عزل و همونجا عقب نشینی کرده باشن احتمال بسیار قوی، ولی با طالب سازش نداشتن، با طالب تسلیم نشدن.
طالبان مسلح در غور اواخر روز یکشنبه با فرستادن ویدیوها ادعا کردند که تعمیر ولسوالی شهرک و قماندانی امنیه را تصرف کردند. طالبان پریشب با استفاده از موتربم بر این ولسوالی حمله کردند که در جنگ میان طرفین حداقل 10 سرباز کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. از درگیری های شدید در ولسوالی قیصار نیز گزارش شد. هرچند مقامات سقوط این ولسوالی را تایید نکردند، ولی برخی رسانه ها از جمله خبررسانی پژواک گزارش داد که تعمیر قماندانی امنیه سقوط کرده و ساختمان ولسوالی محاصره شده است. محمد نادر سیدی عضو شورای ولایتی فاریاب در جریان روز به رادیو آزادی گفت که طالبان در حملات خود به ولسوالی قیصار 14 پلیس و سرباز به شمول قماندان امنیه سیف الرحمن دهزاد را کشتند و تلاش دارند ولسوالی را تصرف کنند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت فاریاب گفت که در جلسه نظامی شب یکشنبه تصمیم گرفته شد که سربازان تازه نفس به ولسوالی های قیصار و دولت‌آباد اعزام و حمایت هوایی برای آنها فراهم شود. وزارت دفاع افغانستان درباره سقوط ولسوالی شهرک و محاصره قیصار هنوز چیزی نگفته و بعد تماس‌های رادیو آزادی در مورد نیز پاسخ نداده است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا روز یک شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله در کابل ملاقات‌های جداگانه داشت. آقای خلیلزاد در حالی که از ادامه حمایت امریکا از دولت افغانستان اطمینان داد تاکید کرد که طرفین درگیر باید خشونت را کاهش دهند و به گفتگوی جدی رو آورند. وی دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز ملاقات نمود و درباره وضعیت کنونی پروسه صلح و روابط با پاکستان گفتگو کرد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان اواخر دیروز با شمار زنان عضو جامعه مدنی هم ملاقات کرد. سفارت امریکا در کابل گفت که کرین فریمن سرپرست معاون بخش آسیا در یو اس اید یا اداره انکشاف بین المللی امریکا آقای خلیلزاد را در این نشست همراهی کرد. اعلامیه سفارت از قبل آقای خلیلزاد گفت که واشنگتن از جوامع مدنی حمایت می کند چون آنها در تأمین حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها نقش حیاتی دارند. آقای خلیلزاد می افزاید که دستاوردها حفاظت خواهند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان میگوید که در مورد برقراری صلح و پروژه های مهم اقتصادی با همتای ترکمنستانی خود صحبت کرده. او پس از گفتگوهای دو روزه با وزیر خارجه ترکمنستان در هرات از گروه طالبان خواست که از فرصت پیش آمده برای ختم جنگ استفاده کند. بیشتر در این گزارش.
محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که با رشید مرادوف همتای ترکمنستانی خود در موارد مختلف از جمله برقراری صلح و تقویت روابط اقتصادی صحبت کرده. او در پایان نشست دو روزه در هرات بار دیگر از طالبان خواست که صلح کنند.
هر نوع ادامه خشونت و جنگ و خونریزی نه تنها فرصت صلح و ثبات از مردم ما میگیره، بلکه فرصت انجام این پروژه های بزرگ تاریخی، اقتصادی و منطقوی از مردم افغانستان میگیره و در اون صورت طالبا مستقیما مسئول از این خواهد بود.
نشست دو روزه مقام های افغان و ترکمنستان در مورد پروژه های تاپی، تاب خط آهن هرات تورغندی، فروش سنگ مرمر، راه لاجورد و همکاری در روند صلح در ولایت هرات پایان یافت. در این نشست آرون چخانسوری وزیر معدن و پترولیم، اجمل احمدی سرپرست دی افغانستان بانک و احمد داود نورزی رئیس شرکت برشنا هم اشتراک کردند. وید قتالی ولی هرات هم آنجا بود. او گفت که پروژه های عمده اقتصادی از جمله تاپی بر زندگی بسیاری از افغانها تأثیر مثبت خواهد گذاشت. او افزود که با وجود نگرانی های امنیتی به فکر تطبیق پروژه های اقتصادی هستند.
باید یک شرایط اساس دنیا هم ببینه، مردم افغانستان هم ببینه که جانب دولت افغانستان علاوه بر جنگ و صلح و انکشاف و آبادانی افغانستان فکر میکنه. تنها پروژه هایی که و هشت محوری که جناب وزیر سب تشریح کردن قسمت اعظم مردم افغانستان رو میتونه که بالاخره در زندگی از اونها تغییر بیاره، به خصوص قشر صنعتی ما و صنعتکار ما که در یک ناامیدی به سر میبردن، این گفتگوها بر از اینها یک امید ایجاد کرد.
رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان روز گذشته بر گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان تاکید کرده بود. یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به پیامدهای مثبت همکاری بیشتر با ترکمنستان امیدوار است.
ترکمنستان یکی از شریک‌های اقتصادی بزرگ ما در منطقه است. بیشتر از 3 میلیارد دلار ما سالانه واردات از ترکمنستان داریم. بخش عظیم مواد سوختی ما را ترکمنستان تامین میکنه.
با وجود این بسیاری از مردم هرات از عملکرد حکومت انتقاد میکنند که در بخش آغاز کار عملی پروژه تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند و همچنین پروژه تاپ خط انتقال برق به پاکستان کار چشمگیری انجام نداده است. آرون چخانسوری وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیایی بالاتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را برای عملی کردن پروژه تاپی تعهد کرده است. او اطمینان داده است که تا چند ماه دیگر مشخص خواهد شد که تا چی زمان کار عملی پروژه های تاپ و تاپی در افغانستان آغاز خواهد شد. اما برخی از مردم می پرسند که با توجه به افزایش ناامنی در نقاط مختلف افغانستان، این پروژه های اقتصادی تاثیرگذار بر زندگیشان چگونه تطبیق خواهد شد؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار زیادی از دانش آموزان روزانه برای مطالعه به کتابخانه دهکده در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور می آیند.
کتابخانه است که دارای کتاب‌های است که با روح و جسم انسان پیوند خورده و یکی از طرفدارای رمان هستم. رمان‌هایی که از اینجا میگیرم و میخوانم چیزایی است که واقعا مرا به عمق زندگی میبره.
بیشتر تا دقایق دیگر ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حال مصطفی صدیقی شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست مطلب در مورد افغانستان نوشته با این عنوان که در حالی که زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک شده می رود، باید به زندگی متحدان افغان اولویت داده شود. نویسنده مطلب گفته که از تقریبا 20 سال گذشته به این طرف آمریکا افغانها را برای کار با نظامیان، دیپلماتان و کارمندان حکومتی آن کشور به حیث ترجمان، مشاور و محافظ امنیتی به کار گماشته. نویسنده گفته که اکنون این افراد به علت کار با آمریکایی ها با خطر روبروستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای کشورش در 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. اما نیویورک تایمز از قبل مقام های نظامی آمریکا اخیراً گزارش کرد که ممکن است که تمامی نیروها تا اواسط ماه جولای افغانستان را ترک کنند. در مطلب واشنگتن پست به برنامه ویزای خاص مهاجرت SIV اشاره شده. در این برنامه به کارمندانی که با مأموریت‌های مختلف آمریکا در افغانستان کار کرده‌اند ویزای مهاجرت به آمریکا داده می‌شود. اما نویسنده گفته که گزارش‌ها نشان می‌دهد که 18,000 از متحدان افغان و خانواده‌هایشان که به صورت تخمینی تعدادشان به 53,000 نفر می‌رسد، هنوز نتوانستند که ویزا دریافت کنند. به اساس قانون این پروسه باید در 9 ماه تکمیل شود. اما نویسنده گفته که به طور اوسط پروسه اخذ ویزا 3 سال وقت در بر گرفته. در مطلب می‌خوانیم که حدود 2200 تن از افغانان از طریق پروسه ویزای خاص آمریکا ویزای آن کشور را دریافت کردند. نویسنده گفته که کسانی که در پروسه اعطای ویزای خاص آمریکا کامیاب شدند باید به زودی ویزا بگیرند و این که چنین چیز تازگی هم ندارد. به طور مثال واشنگتن پست نوشته که در سال 1975 آمریکا 130,000 پناهجو را به گوام منتقل کرده بود و بعد در سال 1996 6,600 کرد عراقی هم به آمریکا برده شده بودند. کرکت تایمز به سخنان تازه راشد خان بازیکن شناخته شده کرکت افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که راشد خان کرکت افغانستان را در سطح جهان مطرح کرد و این که او اکنون در فهرست بالران بازی های 20 اوره شورای جهانی کرکت در مقام دوم قرار دارد. در مطلب آمده که راشد خان متولد ننگرهار اخیراً در صفحه اینستاگرام خود به سوال ها پاسخهای جالب داده است. با طور مثال کرکت تایمز یادآوری کرده که از راشد خان پرسیده شد که در برابر کی میخواسته بالینگ کند. راشد خان گفته که او همواره میخواسته که در برابر سچن تندولکر از هند بالینگ یا توپ اندازی کند. در ادامه میخوانیم که فعلا راشد خان برای مرحله دوم رقابت های سوپر لیگ پاکستان در امارات متحده عربی آمادگی میگیرد.
روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. مقام‌های جرمنی از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی مسکو در آن کشور می‌خوانند هشدار دادند. در این باره تا دقایق دیگر برایتان بیشتر می‌گوییم. شمار زیادی از دانش آموزان روزانه برای مطالعه به کتابخانه دهکده در ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور می آیند. آنان می گویند که در پهلوی مطالعه و کتابخانی در این کتابخانه روزانه آنان 1 ساعت مصروف قصه خوانی هستند. مسئولان می گویند که قصه خوانی بیشتر کودکان را علاقمند به آموزش و مطالعه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از غور.
زیگون با وجودی که علی و عایشه آدمای بسیار فقیر بود ولی با
شکریه 12 ساله برای همسنهایش قصه می خواند. او دانش آموز لیسه رهنورد نور است. شکریه میگوید که روزانه 2 ساعت برای مطالعه و قصه خوانی به کتابخانه دهکده میآید.
پیش از این برنامه من هیچ علاقه مندی به مطالعه کتاب نداشتم، اما حالا که در این برنامه اشتراک کردم و قصه های زیاد خواندم و علاقه مندی هم نسبت به مطالعه کتاب زیاد شده.
شگوفه شاپور 14 ساله نیز با شکریه هم نظر است.
کتابخانه سکی دارای کتاب های سکی با روح و جسم انسان پیوند خورده و یکی از طرفدارای رمان هستم. رمان هایی که از اینجا میگیرم و میخوانم چیزایی است که واقعا مرا به عمق زندگی میبره.
کتابخانه دهکده 4 سال پیش پس از آن ایجاد شد که تعدادی از جوانان کمپاینی را تحت نام اهدای کتاب اهدای دانایی در صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک را اندازی کردند. آنان از مردم خواستند برای قنامندی این کتابخانه همکاری کنند. به گفته این مسئولان هم اکنون بیشتر از 7000 کتاب مختلف در این کتابخانه موجود است که در 4 سال گذشته بیشتر از 25000 تن از آن استفاده کردند. مسئولان کتابخانه دهکده میگویند که روزانه بیشتر از 30 تن برای مطالعه و قصه خوانی به این کتابخانه مراجعه میکنند. آنان میگویند که بیشتر اشتراک کنندگان دختران دانشجو و دانش آموزان هستند. غلام ابراهیمی مدیر کتابخانه دهکده میگوید که در کنار مطالعه و قصه خوانی آنان یک برنامه دیگر نیز دارند.
به اطراف ما کتاب میبریم برای شاگرداشی برای اساتیدی تا نین دورترین نقطه ولسوالی جنگل از این کتابخانه مستفید شده و دسترسی داشته باشه. یعنی این کتاب ها رو ما در مکاتب توسط موتورسیکل انتقال میدیم و تحویل مکاتب میدیم تا مدت 2 هفته. بعد از 2 هفته باز این کتاب ها رو ما میریم جمع آوری میکنیم.
عزیز الله مهدی مدیر لیسه خصوصی رهنورد نور در ولسوالی لل و سرجنگل است. او نیز از ایجاد این کتابخانه خرسند است.
کتابخانه خیلی غنی است و خوب دیگه یکی کتابخانه همیشه وقت برای همه کس دسترس است و همه وقت شاگردا کسایی که دوست دارن مطالعه بکنن اونا میایند در اینجا کتاب میگیرن مطالعه میکنن و کتابخانه هم در یک محل اکادمیک است و برای همه دسترس است.
اما با این همه خوشبینی ها جوانان در برخی دیگر ولسوالی های غور به مطالعه و آموزش کمتر دسترسی دارند. عدم دسترسی آنان به اینترنت، ناامنی، فقر و ممانعت برخی فامیل‌ها از مشکلات جدی سر رای مطالعه گفته می شود. اکنون همه مانند شکریه و شگوفه منتظر برقراری صلح‌اند که بتوانند در فضای آرام به آموزش و مطالعه ادامه بدهند. اما این که چه وقت صلح می شود کسی نمی داند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های جرمنی از آنچه افزایش فعالیت های جاسوسی مسکو در آن کشور می خوانند هشدار دادند. رئیس استخبارات جرمنی گفته این فعالیت ها اکنون تا سطح دوران جنگ سرد افزایش یافته است. همکارم در این باره برایتان بیشتر می گوید.
رئیس استخبارات جرمنی هشدار می‌دهد که فعالیت جاسوسی مسکو در این کشور به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. توماس هلدینگوینگ در گفتگو با روزنامه ویلت ام سونتاگ که روز یکشنبه نشر شد، گفت که فعالیت‌های روسیه به سطح دوران جنگ سرد رسیده و این کشور علاقمندی بسیار پیچیده استخباراتی در اکثریت عرصه‌های پلیسی در جرمنی دارد. رئیس استخبارات جرمنی می افزاید که روسیه یک عدد متکامل از جاسوسان دارد که تلاش می کنند با مراجع تصمیم گیری تماس بگیرند. آقای هلدینگ وینگ با کشته شدن یک مرد گرجستانی در سال 2019 در برلین اشاره کرد که استخبارات جرمنی عاملان روسی را مسئول می داند. جرمنی که از لحاظ نفوذ و اقتصاد بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا است، روی پالیسی های این اتحادیه در برابر روسیه نفوذ و تأثیر دارد. جرمنی در ماه سپتامبر آینده انتخابات برگزار می کند که در نتیجه آن بعد از 16 سال برای نخستین بار یک صدر اعظم جدید انتخاب خواهد شد. آینده پایپلاین 11 میلیارد دلاری گاز روسیه به جرمنی یکی از موضوعات مورد بحث در این انتخابات است. این پروژه با مخالفت چشمگیر خارجی روبرو می باشد. در این حال برونو کهل رئیس استخبارات خارجی جرمنی هشدار داده گفته است که دشمنان برای دامن زدن به اختلافات میان کشورهای غربی از همه راه‌های ممکن استفاده می‌کنند. او با هشدار از روسیه و چین گفت فقط درباره تسلط و غلبه دیگر قدرت‌هایی که اراده خود را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند فکر کنید. رئیس استخبارات خارجی جرمنی گفت اخلاق تغییر کرده، از روش های خشنتر و بیرحمانتر استفاده می شود و منافع نسبت به گذشته بسیار رسواتر دنبال می شود. برونو کال می گوید که برخی کشورها هنگام شیوع کرونا روش های جدید چون دیپلماسی واکسین یا فروش ماسک به پیش گرفتند و با استفاده از همه راه و روش برای تأمین منافع خود و دامن زدن به اختلافات در غرب سعی کردند.
7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو زودی سپاس. اکنون فشرده تازه ترین خبرها. والی غور گفته که طالبان ولسوالی شهرک را تصرف کردند. مردان مسلح ناشناس محمد فیاض یک قاضی محکمه استیناف ولایت قندهار را شام دیروز کشتند. متنفذین و جوانان در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه ولایت خوست فیصله کردند که از استفاده مواد مخدر و شلیک های هوایی در این ولسوالی جلوگیری کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که میخواهد پیش از دیدار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با همتای روسیه‌اش با بایدن ملاقات کند. زلنسکی گفته که با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تصمیم آمریکا در خصوص لغو تحریم‌ها بر پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 بحث خواهد کرد. حزب دموکرات مسیحی جرمنی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات یک ایالت در شرق آن کشور قرار دارد و همایون شجریان آوازخوان معروف ایران اعتراض کرده که چرا یکی از آهنگهای وی در مناظره نامزدان ریاست جمهوری آن کشور نشر شده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
سلام کاکا جان، میشه خود معرفی کنین؟
نام ما جانور است.
مشغول چی کاروبار هستین؟ در اینجا چی میکنین؟
از کاروباری ما شکر میکشیم صاف و میگرس از پیش خوش هستیم بخواد.
چی کار میکنین؟
از حلبه سازی میکنیم.
چطور از کاری حلبه سازی فعلا؟
خوب است، بد نیست.
شما بیشتر چی تولید میکنین؟ چی میسازین در اینجا؟
آیال فعلا سماوات جور میکنیم، عودان جور میکنیم، چایجو جور میکنیم، بازمستان بخاری جور میکنیم.
چطور از کاری بخاری و عودان و اینا فعلا بازارش در بامیان چیگونه هستن در حالی که وسایل گرم کنی مثل بخاری های ترکی و بخاری گازی، بخاری برقی در بازار برآمده و مردم بیشتر از اونها استفاده میکنه؟ این وسایل را که شما در اینجا میسازین از اینا هم مردم استفاده میکنه، خریدار داره؟
زیادتر میره، زیادتر از ما خوید نمیمانه، زمین روزمره میبره 5 تا 4 تا 3 تا. همه شاگردا این کار میکنه، خودم که نظر موندم اما سودا میشه دیگه نمیمانه.
خودتون استاد هستین؟
بله استاد هستم من. خیم در اینجا که من استاد بودم دیگه یلی بسازا هیچ کدومش همه شاگردی مثلا 57 سال میشه من کسب میکنم.
57 سال میشه که در ولایت بامیان کسب
میکنم. بامیان هستم بله، دلالم بودم، مکولنگم بودم، ورثم بودم.
قبل از 57 سال اینجا چگونه بود؟ شما چگونه کار آغاز کردین؟
من تقریبا به سخصین دی 16 سالگیش از زمین کس خارج شدم، علی شاگرد بودم. باز دوم علی سازی وقت یا نبود، کنگره بود، قابلاینک بود، مثال هم سابق علیکن علم میکریم، یک چیز دیگر علم میکریم. اون وقت پیسش سا کم بود، 5 پلوسه قیران و دروپا بودک.
خودتان از که یاد گرفتین؟
ما خودم از جنور میگفتک، انوری تنهایی بود، خدا مغفرت کنه. ما خودم هم انور هستم، زیر دیست زو کار کردیم.
فعلا چند شاگرد دارین در اینجا؟
4 شاگرد دارم اینجا.
این شاگرد هایتان روزانه چقدر معاش میده؟
یا رفتی فامی یک کس 500 میدونم.
تشکر کاکا جان.
گفتگوی بود با یک حلبی ساز در ولایت بامیان. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. تا لحظات دیگر روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM در یک برنامه دیگر همکارم صالح محمد صالح را همراهی کنید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadi